رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش آمد. من ایمن خاکی همراه آذر مدرسی از رهبری حزب حکمت ایست خط رسمی در این برنامه تحت عنوان سویی شدن ایران و اصلاح طلبان با شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. آذر مدرسی، برنامه امروز ما خوش آمد.
با تشکر از شما و شب بخیر به شما و همه شنوندگان رادیو نینا.
با شروع اعتراضات در دیما در ایران و گسترش این اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، در اولین واکنش به این اعتراضات شاهد سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی بر علیه این اعتراضات بودیم، از جمله دستگیری 2500 تا 3000 نفر و کشته شدن تعداد زیادی زیر شکنجه و باتوم در بازداشتگاه‌های رژیم تحت عنوان خودکشی و اعتیاد و این موضوع بودیم. در سطح دیگر در ادامه این سرکوب‌ها با واکنش فقها و دست‌اندرکاران نظام از خامنه‌ای گرفته تا روحانی و تا خاتمی، با تقسیم کردن اعتراض کنندگان به خشونتگرا و صلح آمیز بودیم و در همین سیر ما شاهد بودیم که چگونه بی بی سی و اصلاح طلبان حکومتی و انواع و اقسام ایدئولوگ‌ها از تاج‌زاده گرفته تا غیره شروع کردن به تولید یک نوع ادبیات مشخص و یک بحث مشخص تحت عنوان سوریه شدن جامعه ایران و به بیانی تسلیم کردن خواست و مطالبات مردم به اصلاحات و برنامه ها. اگه اجازه بدید با این توضیحات میخوام سوال اولم رو اینطوری شروع کنم. بعد از اینکه این اعتراضات همچنان که توضیح دادم بعد از سرکوب ها و اتفاقاتی که افتاد در واقع در خیابان نموند و اون موقعیتی که در خیابان مردم اعتراض میکردن پایان یافت، ما دور جدیدی از فعالیت اصلاح طلبان رو میبینیم که شروع کردن به بیانیه دادن، پاسخ دادن به اظهار نظرات یا بحث‌ها و یا تحلیل‌های متفاوتی که جناح‌های متفاوت یا ایدئولوگ‌های متفاوت حرف زدن و دارن به یه نوع ادبیات مشخص و یه راه حل مشخصی رو دارن بیان میکنن. دوست دارم شما اول در مورد این حرف بزنید که این تلاش اصلاح طلبان برای چیه و در واقع چه افق سیاسی پشتش خوابیده یا چه واقعیت عینی پشت این مسئله هست که اصلاح طلبان در این دوره این تلاش رو میکنه. بفرمایید.
همونطور که خودتون گفتین، این جنبش اعتراضی وقتی شروع شد همزمان و در کنار سرکوبی که توی خیابونها توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی شد، یه تعرض سیاسی و یک اعلام جنگ جدی رو همه جناح‌ها، از اصولگرا تا معتدل تا اصلاح طلبان تا اصلاح طلبانی که افتادن بیرون حاکمیت و به اصطلاح ممنوع التصویر و ممنوع حرد شدن، همه با هم یک هجوم سیاسی و یک تعرض جدی رو به این خیزش اعتراضی مردم کردن و اصلاح طلبان شاید تو اون اوائل اگه کسی فراموش نکرده باشه و خودشون بیشتر از هر کسی سعی میکنن فراموش بکنن، این بود که حتی تندتر از نیروهای سرکوبگر حرف از اینی که اینها کرکس‌های ضد انقلابی هستن که باید سرکوب بشن، اینی که اینها ضد انقلابن و باید به طور جدی باهاشون مقابله کرد رو اصلاح طلبان توی بوق و کرنا کردن و به جنگ این جنبش اعتراضی رفتن. مجموعه اینها به طور واقعی خصلت اون جنبش اعتراضی رو نشون میده که برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و برای آزادی و رفاه به خیابون اومده بود و این یک صفی و یک دستی بالا در تقابل با این واقعه و در تقابل با این اعتراض به طور واقعی در این حال خصلت این اعتراض رو نشون میداد. یکی از خصلت‌های این جنبش اعتراضی شکست پروژه اصلاح طلبی و پروژه امید بستن به تغییر گام به گام در درون جمهوری اسلامی بود. به طور واقعی وقتی که مردم اومدن توی خیابون و مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی، مرگ بر قاسمیانی، مرگ بر همه رو گفتن و فریاد زدن که آزادی میخوان و رفاه میخوان و همه جناح‌های جمهوری اسلامی رو به حق در کنار همدیگه گذاشتن، اعلام شکست اصلاح طلبی و اعلام شکست این جنبش و اعلام شکست افق تغییر گام به گام و در درون و از درون و تدریجی جمهوری اسلامی بود. این اون نقطه‌ایه که تمام لایه‌های مختلف حاکمیت رو به هراس واداشت و یک اتحاد بنیادیشون رو که با همدیگه دارن در مقابل جامعه قرار داد و نشون داد که زمانی که شما جنبشی رو شروع میکنید و اعتراضی در اون جامعه راه میفته که همه اون رو با انقلاب 57 مقایسه میکنن، جنبشی راه میفته که کل سیستم رو زیر سوال میبره و برعکس تلاش اصلاح طلبان نوک تیز حمله شو به لایه رقیب اصلاح طلبان فقط نشانه نمیگیره، اون موقع هست که کل جبهه اصلاح طلبی و اصولگرایی فاصله هاشون رو فراموش میکنن و در کنار هم و در مقابل این اعتراض قرار میگیرن. به هر حال شروع اون خیزش اعلام شکست اصلاح طلبی بود و این اون چیزیه که اصلاح طلبان اون موقع در مقابلش وایسادن و امروز دارن تلاش میکنن که خودشون رو جمع بکنن. ببینید بعد از تعرضی که اینها تک تک به عنوان فرد کردن، از عبدی گرفته که رئیس حزب یکی از احزاب اصلاح طلبه تا خاتمی تا بقیهشون، شروع کردن برای اینی که به نوعی خودشون رو جمع بکنن و این جمع کردن بیشتر از هر چیزی نه مخاطبش، شاید یه بخش دیگه ایش که شما بهش اشاره کردید سوریه‌ای کردن، مخاطبش جامعه در ابعاد میلیونیش هست، ولی بخش اصلی این تلاش روش به خود اصلاح طلبان هست، لایه‌های پایینی که به امید واقعا تغییر گام به گام فکر می‌کردن بد از بدتر بهتره و با این امید به دنبال اصلاح طلبی بودن، لایه‌های پایینی که یک میلیتانسی رو ممکنه در خودشون داشته باشن و موج اعتراضی که امروز تو صفوف اصلاح طلبان راه افتاده که ادعاهای پوچ اصلاح طلبی، تلاش برای این کاتالیزوری بشن برای اینکه جمهوری اسلامی خشن به جمهوری اسلامی لیبرال و خوشخیم تبدیل بشه، اینها همه پوچ شده و پوچ از آب در اومده. انتقادهایی که امروز دیگه فقط تو کوچه و خیابون شنیده نمیشه، حتی میدیای اصلاح طلبی بهش رو آورده و داره شکست اصلاح طلبی رو اعلام میکنه و خطر اینی که بخشی از بدنه پایین اصلاح طلبان ازشون کنده بشن به طور واقعی هدف اصلی مجموعه این مرورها، این نگاهها، این جمع‌بندی‌ها، این هشدارها و جلسات پی در پی که عناصر متعدد از متفکرینشون، استراتژیست‌هاشون، رئیس احزابشون و همه‌شون اومدن دارن می‌کنن. در نتیجه تلاشی که امروز اصلاح طلبان دارن می‌کنن، جبران اون شکست در ابعاد میلیونی براشون ممکن نیست. این رو می‌دونن. اومدن بیرون یک هفته‌ای دیماه اعلام شکست کل پروژه اصلاح طلبی بود. بس بر سر اینه که نیروی خود رو امروز چطوری بتونن جمع بکنن برای اینه که در کشمکش‌های آتی که همین مردم و همین جامعه و همین بخش محروم و استثمار شده بیرون میاد و خواهان به زیر کشیدن کل حاکمیت هست، اینها چطوری میتونن صفوف خودشون رو متحدتر، منسجمتر و کمتر لطمه دیده و کمتر هزینه داده نگه دارن برای مقابله باهاش و بتونن خودشون رو نگه دارن. من فکر می‌کنم یکی از اصلی‌ترین اهدافشون جمع کردن درون خودشونه، دادن امید مجدد به لایه‌های پایینی خودشونه که ما هنوز خاصیت داریم، هنوز میتونیم کنترل بکنیم، هنوز میتونیم از این اعتراض به عنوان اهرم فشاری علیه جناح رقیب استفاده کنیم و هنوز خاصیتی داریم و در نتیجه کنده نشه این لایه‌های پایینی. بخش جدی این تلاش‌ها رو به اون لایه است و برای حفظ انسجام درونی خودشون، برای نشون دادن خاصیت خودشون به درون خودشونه. بیرون توده میلیونی پرونده اصلاح طلبی و اصلاح طلبان رو بسته، امیدی به این نیست، ولی بحث بر سر کم کردن هزینه در صفوفیه که امروز میگم علناً علیه پروژه اصلاح طلبی و علیه اصلاح طلبان و علیه ادعاهایی که ما خواهان آزادی هستیم و ما خواهان گشایش سیاسی هستیم را افتاده و این تلاش‌ها جوابی به اونهاست تا به ابعاد میلیونی که پروندهشون رو بستن.
اگر از موقعیت اصلاح طلبان پله بیایم بالا و شما در موردش حرف زدید، بحث سوریه شدن ایران در چند روز گذشته، نه در چند روز گذشته، در یکی دو هفته گذشته یکی از بحث‌های اصلی بوده که از جانب اصلاح طلبان مطرح شده و در مورد بحث سوریه شدن ایران تسای مختلفی رو مطرح کردن و بحث‌های مختلفی کردن. اول میخوام شما در مورد این حرف بزنید که چرا اصلاح طلبان بحث سوریه شدن ایران رو مطرح میکنن؟ خوشحال میشم که این بخش رو کوتاه جواب بدید، چون تا حدودی تو جواب قبل بهش پاسخ دادید که من بتونم در سوال قبلی وارد تسایی بشم که اینها مشخصا در بحث‌ها و سخنانشون در موردش حرف میزنن و دوست دارم این تز هایی که مطرح میکنن رو با شما در میان میذارم. بفرمایید.
من خیلی کوتاه میگم سناریوی عمده کردن که نبری طرح اینه که خطر سناریوی سیاه یا سوریه شدن در ایران هست اساسا تا اونجا که برمیگرده به طرحش از طرف یه طیفی از اصلاح طلبان ترسوندن جامعه است. ترسوندن جامعه اینی که هر تلاشی برای سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه اون جامعه رو نه فقط میتونه بلکه اتوماتیک برابر با سناریوی شدن. اینکه شما احتمالی بدید که چه سناریوهایی و چه امکاناتی در سیر سرنگونی جمهوری اسلامی هست و آگاه باشید براش و براش راه حل‌هایی پیدا بکنید یک بحثه، ولی این حکم که از طرف اصلاح طلبان داده میشه که هر تلاشی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی، هر تلاشی برای انقلاب و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی اتوماتیک برابر است با سوریه شدن و این رو تو بوق و کرنا میکنن، به طور واقعی برای ترسوندن جامعه است و برای اینه که جلوی این جنبش اعتراضی رو بگیرن که خودشون میگن بدون رهبر و بدون افق و تلاش میکنن افق انقلاب و به زیر کشیدن رو از این جنبش بگیرن و برعکس در کنارش افق سوریه‌ای شدن. اگر شما به خیابان بیاید، یکی میگه مردم خشمگین، یکی میگه مردم عبوس، هر کسی به کلامی بیان میکنه، ولی تلاش میکنن افق سوریه‌ای شدن رو در مقابل مردمی که برای به زیر کشیدن حاکمیت امروز دیگه به میدون اومدن و دیگه قبول نمیکنن برن خونه بذارن، برای اینکه از ترس سوریه‌ای شدن دست به تغییر نزنن و توی خونه ها بشینن و قبول بکنن که راه حل گام به گام و تدریجی که اینها 40 سال در مقابل جامعه قرار دادن هنوز مقبولیت داره و هنوز موضوعیت داره و این راه حل رو انتخاب بکنن. اساسا ترسوندن و بردن خونه مردم و دوباره ترک کردن خودشون به عنوان آلترناتیوی در مقابل جامعه‌ای که گفتم پروندهشون رو بسته.
چند تا تز اصلی که در بحث‌ها وجود داشته دوست دارم مطرح کنم، بحثایی که تزهای اصلی که نهایتا نشون میداد که یعنی بر اساس این تزها نتیجه میگرفتن که ایران سوریه‌ای میشه، دوست دارم نظر شما رو در موردش بدونم در مورد تک تک این تزها و قطعا در ادامه بحثمون وارد خود امکان بحث سناریو سیاه در ایران و نیروهایی که میتونن نقش ایفا کنن خواهیم شد. یکی از تزهایی که توی صحبت ها مطرح میشه اینه که میگن چون ما توی ایران نیروهای متعددی داریم، یعنی نیروهای متعدد سیاسی داریم از چپ گرفته تا راست، از ملیون گرفته تا سوسیالیست ها، و اپوزیسیون یه رهبر واحدی نداره، در نتیجه ایران سوریه‌ای میشه. یعنی اگه جمهوری اسلامی بره ایران سوریه‌ای میشه. این تز اوله. یک تز دیگه‌ای که دارن میگن چون جامعه ایران یه جامعه قومی و مذهبیه، امکان اینکه این گسل‌ها در واقع باز بشه و این گسل‌ها شدت پیدا کنه اگه جمهوری اسلامی بره یا اگه اعتراضات شدت پیدا کنه، نهایتاً باز هم نتیجه میگیرن به دلیل اینکه این گسل‌ها وجود داره جامعه به سمت سوریه شدن با سرنگونی جمهوری اسلامی سوق پیدا میکنه. یکی از تسای دیگه‌ای که دارن میگن چون هنوز معلوم نیست بعد از جمهوری اسلامی چه نیروی سیاسی سر کار میاد، که فکر میکنم یکی از تزهای اصلی بوده و بیشترشون روی این مسئله خیلی مانور دادن، بس بر سر رهبری نداشتن این اعتراضات. میگن چون معلوم نیست بعد جمهوری اسلامی چه نیروی سر کار میاد و هنوز آلترناتیو مشخصی نداره یا رهبری مشخصی نداره، پس باز هم بستر برای سوریه شدن ایران نتیجه میگیرن اگه اعتراضات شدت پیدا کنه جمهوری اسلامی سرنگون بشه ایران سوریه میشه. و نهایتا یکی دیگه از تسایی که دارن بحث اینه که چون نیروهای خارجی یعنی غرب و آمریکا و عربستان و حالا هر بخش از خارج از ایران تمایل به دخالت در ایران دارن، نتیجه میگیرن که با بالا گرفتن این اعتراضات باز هم ایران سوریه‌ای میشه. من دوست دارم نظر شما رو در مورد این تزها و نظرتون رو و ارزیابیتون رو در مورد این تزها بشنوم ابتدا. بفرمایید.
قطعا میشه در مورد تک تک این تزها به تفصیل صحبت کرد و به تفصیل جواب داد که خاصیت طرح این تزها چیه و جواب ما بهشون چیه. من با توجه به اصطلاح وقتی که داریم سعی میکنم کوتاه و مختصر جواب بدم. ببینید کلن تصویری که اینها در مقابل جامعه قرار میدن اینه که پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و انقلاب پروسه‌ای که از لحظه اول تا لحظه آخرش فقط یک جریان درش هست و این جریان تعیین کننده است و تا آخر میره. حتی تصویری که از انقلاب 57 میدن به دروغ اینه که گویا جریان ارتجاع اسلامی از روز اول رهبری و راه اندازی اون خیزش توده‌ای علیه رژیم سلطنت رو داشت و تا آخرش اون بود که به پیروزیش رسوند. میشه توی وقتی به بررسی انقلاب 57 رسید، ولی این تصویر یه تصویر دروغین و یه تصویر وارونه است از سیر انقلاب، نه فقط در ایران، در هر کشوری. به سابقه هر انقلابی شما نگاه بکنید اینطور نبوده. وجود چپ و راست و نیروهای مختلف و جنبش‌های سیاسی مختلف در پروسه به زیر کشیدن دولت‌های دیکتاتوری برای یک انقلاب در همه کشورها بوده. شما هیچ کشوری رو و هیچ انقلابی رو نمیتونید ببینید، برید به نمونه تاریخیش نگاه بکنید که از اول چپ درش قوی بوده و چپ بوده که پیش برده، یا تنها فقط چپ بوده و یک رهبری واحد داشته و راست و چپ، نیروهای بورژوایی، نیروهای کمونیست، طبقه کارگر و بورژوازی همه و همه حول یک افق و یک رهبری جمع شدن و حاضر شدن انقلاب بکنن. انقلاب 57 هم اینطور نبود. ارتجاع بورژوایی و ارتجاع اسلامی تونست نیروی چپ رو شکست بده و یک پروسه چند ساله از جنگ با چپ و طبقه کارگر تو اون جامعه حاکم بود تا اینها تونستن واقعا انقلاب رو سرکوب بکنن. در نتیجه این تصویر که تعدد احزاب و جنبش‌های سیاسی داریم و یکی طرفدار غرب، یکی طرفدار چه میدونم روسیه است، یکی چپ و کمونیسته و یکی سلطنت طلب، در نتیجه این باعث سناریوی سیاه میشه، یه دروغ محض. به طور واقعی تاریخ انقلابات تو همه دنیا تاریخ در عین حال تاریخ به زیر کشیدن حاکمیت مطلق یا حاکمیت بوده، در عین حال تاریخ جدال جنبش ها، گرایش ها، احزاب سیاسی مختلف بوده و هیچ وقت این جدال و این گرایش به سناریوی سیاه یا سوریه‌ای شدن نکشیده. در مورد قومی و مذهبی بودن هم همینطوره. اولا این حکم که ایران جامعه قومی و مذهبی، من فکر میکنم این خیزش اخیر نشون داد که اتفاقا تمام تلاش چند ده ساله گذشته نیروهای قومی و مذهبی، من جمله جمهوری اسلامی، من جمله امریکا، برای قومی و مذهبی کردن اون جامعه به شکست خورد. ببینید خود جمهوری اسلامی یکی از عوامل قومی و مذهبی کردن اون جامعه است، یکی از عواملیه که تلاش میکنه اون جامعه رو مسلمون، شیعه تبدیل بکنه، فارس، و در نتیجه جامعه رو شق شق بکنه. امریکا و طرحهایی که ناسیونالیست‌های مختلف، از ناسیونالیست‌های کرد تا فاشیست‌های ترک تا فاشیست‌ها و ناسیونالیست‌هایی که به نام ملت عرب و آذربایجانی اومده بودن، انواع طرح فدرالیسم قومی آوردن، انواع طرح کنگره‌های ملی آوردن گذاشتن، کنگره ملیت‌ها آوردن گذاشتن، به امید اینی که پایین جامعه رو با پرچم قومی و مذهبی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی به تحرکی وابدارن که همش با شکست روبرو شد. اتفاقا خیزش اخیر دیماه نشون داد جامعه ایران نه قومیه نه مذهبیه، و اون چیزی که متحدش میکنه علیه استبداد، علیه فقر و علیه فلاکت، نه قومیت و مذهبی و هویت‌های کاذبی که براش درست میکنن، بلکه هویت طبقاتیش و هویت انسانیه که اون جامعه رو مثل زنجیر به همدیگه پیوسته و در عرض یک چشم به هم زدن اعتراض از یک شهر به 80 شهر کشیده میشه. در نتیجه اینه که جامعه ایران قومی و مذهبیه و در نتیجه جنگ قومیت‌ها و مذهب‌های مختلف تو ایران راه میفته. دست نزنید به جمهوری اسلامی، گویا جمهوری اسلامی حافظ اتحاد داوطلبانه همه مردم ایران هستم، یه حرف پوچه. کی سر کار میاد؟ من گفتم جدال کشمکش جنبش‌های مختلفه. هر جریانی بتونه افق خودش رو، آلترناتیو خودش رو و جریان خودش رو به عنوان جریانی که سعادت، آزادی، بهبود، رفاه و برابری رو برای اون جامعه میاره دنبال خودش ببره و جریانات دیگر رو حاشیه‌ای بکنه، میتونه اون انقلاب رو رهبری بکنه. در نتیجه این هم حرف پوچیه. دخالت نیروهای خارجی، باز این بستگی داره به اینی که مهره‌های درونی چقدر بخوان توی این میدون بازی بکنن. اگر آقای تاجزاده و حجاریان و جریانات اسلامی نخوان تبدیل بشن به یکی از این مهره‌ها و احزاب ناسیونالیست کرد و سلفی‌هایی که توی کردستان و بلوچستان دارن سعی می‌کنن، سال‌هاست دارن سعی می‌کنن و کفش و کلاه کردن که جامعه رو قومی و مذهبی بکنن، جامعه ایران اتوماتیک دستمایه انقلابش، دستمایه دخالت هیچ نیروی خارجی نمیشه. در نتیجه این احکام احکامیه که درش به طور واقعی، مستقل از اینی که وارونه داره عنوان میشه، داره به عنوان واقعیت‌هایی که توی اون جامعه حداقل این یک هفته نشون داد که چه واقعیتی اون جامعه رو به تحرک در میاره و چه تلاش‌هایی نتونسته 13 یا 15 سال گذشته اون جامعه رو به تحرک در بیاره، همه اینا رو وارونه جلوه میده فقط و فقط برای اینی که نشون بده و جامعه رو همونطور که گفتیم اول بترسونه از اینی که دست بردن برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی اتوماتیک سناریوی سیاهی و سوریه‌ای میشه. خطر سوریه‌ای شدن یه خطر واقعیه، باید بهش بپردازیم، ولی به طور واقعی داده طبیعی جنبش برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، داده طبیعی و نتیجه طبیعی انقلابی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی نیست، داده و یا اتفاقی، یکی از امکاناتیه که مهره ها، شخصیت ها و چهره های خودش و جنبش های جریانات خودش رو داره که بحث بر سر اینه چگونه نذاریم این جریانات در روند طبیعی اطلاع جنبش انقلابی در ایران برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، این جریانات نتونن نقش ایفا بکنن و این جریانات رو چگونه باید منزوی کرد، چگونه باید خلع سلاح کرد و چگونه باید از اینی که میدانداری بکنن تو آینده جامعه ایران محرومشون کرد و نذاشت که میدانداری بکنن و نقش ایفا بکنن. نه، سوریه ای شدن نتیجه و منطق طبیعی جنبشی که برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و برای یک انقلاب کارگری به میدون میاد نیست، اتفاقا سناریوی تقابل با این انقلاب چهره هاشو داره، شخصیت هاشو داره، جریاناتشو داره، باید اونها رو نگاه کرد که چگونه میشه اینها رو خونسا کرد. این اون چیزیه که میتونه مانع سوریه شدن ایران بشه.
همچنان که خودتون اشاره کردید، در چند سال گذشته حداقل این جریان ما یکی از جریانات اصلی بوده که بحث سناریو سیاه رو توی ایران در چند سال گذشته در موردش حرف زده، جزی از سیاست‌های مشخص سازماندهی و پراتیکی ما بوده که در مقابل پدیده سناریو سیاه در جامعه ایران آمادگی داشته باشیم. میخوام بگم یکی از ترندهای اصلی سیاست ما در چند سال گذشته بحث مقابله با سناریو سیاه بوده. دوست دارم که در این بخش در مورد بحث سوریه شدن و خودتونم تا حدودی بهش اشاره کردید که سناریوی سیاه در ایران اگه محتمله که قطعا بدون شک احتمالش هست، اما این سوریه شدن یا این سناریو سیاه قاعدتا بر مبنای یک شرایط عینی باید اتفاق بیفته و قاعدتا باید نیروهای عینی نقش ایفا کنن در سوریه شدن ایران یا در وجود آوردن سناریو سیاه. امروز چه نیروهایی، چه در اپوزیسیون و چه در خود حکومت، آیا خود جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و دار دستاش خودشون نمیتونن یکی از پایه‌های سناریو سیاه باشن؟ آیا مسئله برعکس نیست؟ اگه جمهوری اسلامی بره، تازه یه پای هم از سوریه شدن توی سوریه کم میشه، یکی از جنایی که این بلا رو سر سوریه آوردن کم میشه. میخوام بگم در مورد این حرف بزنید که چه نیروهایی مشخصا در ایران در موقعیت کنونی میتونن نقش سناریو سیاه رو ایفا کنن و به اصطلاح این نیرویی باشن که ایفا کننده این نقش باشن. و قطعا در بخش بعدی سوالم وارد این میشیم که راه مقابله با این چیز و آلترناتیو ما در مقابل این پدیده چگونه است. بفرمایید.
یکی از عاملین اصلی سوریه شدن ایران قطعا جمهوری اسلامیه، چه به عنوان حاکمیتی که توی اونجا هست و همونطور که من گفتم تلاش 40 ساله‌ای کرده جامعه ایران رو یک جامعه مسلمان شیعه طرفدار ولی فقیه به اصطلاح تو این کاتگوری جا بده و جامعه رو اینطور تقسیم بندی بکنه و توش انشقاق و تفرقه به وجود بیاره، و چه اتکاش به نیروهای سرکوبگرش از سپاه بازداران تا بسیجی ها تا نیروهای سرکوبگر دیگه‌ای که داره تا سپاه قدسش، مجموعه اینها مهمترین و اتفاقا یکی از اصلی ترین عاملین سناریوی سیاه در ایران هستند. سوریه اتوماتیک سوریه ای نشد، سوریه به خاطر اینی که درش به اصطلاح اقوام و عشایر مختلف بودن سوریه ای نشد. پروژه سوریه ای کردن در دست دولت‌های غربی در دستور جمهوری اسلامی قرار گرفت و سوریه ای شد. اینطور نبود، نتیجه طبیعی اعتراض مردم سوریه علیه استبداد بشار اسد اتوماتیک اون رو قومی و مذهبی کرد. نتیجه طبیعیش نبود، نتیجه اتفاقا قومی کردن، مذهبی کردن و عشیره‌ای کردن اون اعتراض واحد و یکپارچه علیه دیکتاتوری حاکم بود که اون جنگ و اون وضعیت رو توی سوریه به وجود آورده. در نتیجه یکی اتفاقا از مهره‌های سوریه‌ای شدن سوریه جمهوری اسلامیه، به عنوان یک جریانی که به اسم طرفداری از بشار اسد به طور واقعی به عنوان نیروی شیعه در مقابل سنی رفته و داره اونجا جنگ میکنه و جامعه رو توی این چند سال به این وضعیتی کشونده که امروز هست و شاهدش هستیم. در نتیجه بله، اتفاقا جمهوری اسلامی یکی از مهمترین عوامل سناریوی سیاه یا سوریه شدن ایرانه، چه به عنوان حاکمیت، چه به عنوان دار و دسته های مسلحشون از بسیج، سپاه تا نیروهای قدسشون گرفت. ببینید نیروهای دیگه تا جریاناتشون که امروز اتفاقا اصلاح طلبن، ببینید اینایی که امروز فکل کراوات زدن، از آقای تاجزاده و حجاریان و بهزاد نبوی و سروش و همه اینها که امروز دیگه فکل کراوات زدن، طرفدار جامعه مدنی هستن و خواهان این هستن که راه حل مسالمت‌آمیز رو برای تغییر انتخاب بکنید، اینا کسایی هستن که اعضا و بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هستن که کشتار خونین دهه 60 و سرکوب خونین دهه 60 رو باعث شدن. یکی از مهمترین عناصر سرکوب انقلاب در دهه 60 اتفاقا این آقایان و این جریانات بودند که امروز فکر میکنن جامعه اون تاریخ رو فراموش کرده، نقش خونین اینها رو تو مقابله با طبقه کارگر و مردمی که برای آزادی بیرون اومده بودن فراموش میکنه و فقط فکل کراوات امروزشون رو میبینه و سخنرانی های قراشون در مقابل اینی که اجازه بدید جریانات سیاسی مختلف ابراز نظر بکنن و طرفدار به اصطلاح جامعه مدنی و هارت و پورت های اینطوری شدن، اینا جزء عوامل مهم سرکوب جامعه و سرکوب خونین اون انقلابی بودن که نتیجه اون سرکوب شده امروز جمهوری اسلامی. در نتیجه خود اینها اتفاقا جزء اون جریاناتی هستن که اگر ببینن حاکمیت جمهوری اسلامی به خطر میفته، فکل کراواتشون رو میذارن کنار، کلاشینکوفاشون رو دوباره ور میدارن و این دفعه به اسم فلان شاخه شیعه میفتن به جون مردم و جنگ خانه به خانه رو تو اون جامعه را میندازن. در نتیجه بله، جمهوری اسلامی با تمام لایه‌هاش، با تمام نیروهاش، یکی از عوامل سناریوی سیاه یا سوریه کردن ایرانه. به نظر من هر جریانی که مهر قومی، مهر مذهبی و مهر حمایت و دخالت و حمایت از دخالت نیروهای خارجی، نیروهای خارجی به نظرم قدرت‌های ارتجاع منطقه و قدرت‌های امپریالیستی هست، اینها اتوماتیک دارن تبدیل میشن به چهره‌هایی که سناریوی سیاه و یا سوریه شدن رو در ایران میارن. مهم نیست به خودشون میگن نماینده خلق کرد یا نماینده خلق ترک یا عرب یا سلفی یا شیعه یا سنی یا هر چیزی. هر جریانی که امروز خودش رو به عنوان نماینده یک قوم و جامعه رو به قوم و مذهب و ملیت‌های مختلف تبدیل می‌کنه و اتفاقا تو اعتراضات اخیر گفتن که این اعتراضات اعتراض ما نیست، من جمله نیروهای ناسیونالیست کرد که گفته بودن این اعتراض اعتراض ما نیست و در نتیجه مردم کردستان بهتره درش دخالت نکنن، اینها همگی پتانسیل اینی که نیروی یک همچین سناریوی سیاهی بشن هستن. در نتیجه سناریوی سیاهی ها سوریه شدن، ما مدت هاست هشدارشو دادیم و گفتیم اگر جمهوری اسلامی با یک انقلاب کارگری به زیر کشیده نشه و یک پروسه فروپاشی و دست به دست شدن قدرت از لایه های مختلف بورژوایی رو طی بکنه، سناریویی که آقای تاجزاده اتفاقا داره توصیهش میکنه، در این پروسه و در این سیر فروپاشی و در این سیر دست به دست شدن قدرت در لایه های مختلف خودیشون، میتونه سناریوی سیاه و میتونه سناریوی سوریه شدن که امروز بهش میگن سوریه شدن، سناریوی سوریه شدن در ایران هم متحقق بشه. در نتیجه سناریوی سوریه شدن سناریوی در سیر دست به دست کردن قدرت در درون و دست به دست کردن قدرت بین لایه‌های مختلف خودشون، نه انقلابی که مردم پا میشن، انقلابی که طبقه کارگر و کمونیستا میکنن برای به زیر کشیدن و تغییر بنیادی تو اون جامعه و انقلاب کارگری که میتونه اکثریت مردم رو حول مطالبه رفاه، آزادی و امنیت متحد بکنه، سناریوی انقلاب کارگری سناریوی سیاه و سوریه شدن نیست، برعکس تدریج گام، تغییر گام به گام و تدریجی، اینی که حالا فرصت بدید یک انتخابات آزادی بشه که ما این دفعه درش نقش بازی بکنیم، وقت خریدن برای جمهوری اسلامی برای اینی که خودش رو قوی تر بکنه در مقابل جامعه، قومی کردن جامعه، انگ قومی و ملی زدن به یا مذهبی زدن به بخش‌های مختلف جامعه، اتفاقا این اون سناریویی که جامعه رو به سیر سوریه شدن میبره و این امکان رو میده که هرچه بیشتر جریانات قومی چه پایه داخلی داشته باشن چه نداشته باشن، چه پول از کشورهای منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی بگیرن چه نگیرن، ولی امکانی میده به اینها که در اون فضای استیصال، فضای اینی که نمیدونیم آینده چی میشه و فضای اینی که به هر کسی امید ببندیم غیر از قدرت مستقل خودمون برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، اتفاقا شانس داره که جامعه رو به طرف سوریه‌ای شدن ببره. ببینید، من همینجا به یکی از صحبت‌هایی که به اصطلاح مخالفین سناریوی سیاه شدن و آلترناتیوی که اینها در مقابل سوریه شدن ایران میذارن اشاره بکنم. تاج‌زاده خیلی اشاره میکنه که برای انتخابات آزاد باید به خیابون اومد و خیلی جالبه، میگه همیشه بعد از انتخابات آزاد بوده که آزادی سیاسی در جامعه متحقق شده. معلوم نیست اگر در جامعه‌ای که خفقان درش هست، در جامعه‌ای که کارگر رو برای اضافه دستمزدی که میخواد به شلاق میکشن و زندانیش میکنن و اجازه نمیدن تو زندان هیچ خدمات پزشکی بهش برسه، جامعه‌ای که طبقه کارگر رو برای بهبود زندگی خودش سرکوب میکنه، چه آزاد؟ جامعه‌ای که درش کمونیست ها آزاد نیستن حرف بزنن، جامعه‌ای که درش زنان آزاد نیستن حتی برن توی ورزشگاه ها فوتبال نگاه بکنن، جامعه‌ای که نیمی از اون جامعه مورد تبعیض جنسی قرار میگیره و درجه دو، چه انتخابات آزادی رو تو این جامعه میخوان بیارن؟ غیر از اینه که انتخابات آزاد اسم رمز به قدرت رسیدن این دفعه جناح منه، تاج‌زاده پرچم دروغین انتخابات آزاد رو بلند میکنه به عنوان مقابله با سناریوی سوریه‌ای شدن ایران، فقط برای اینی که فشار بیاره به جناح مقابل و به صفوف خودش بگه ما هنوز شانس ایفای نقش داریم، به ما شانس بدید، یه توسعه سیاسی آبکی به وجود میاریم و به جامعه میگیم این همون، این نهایت سعادت و آزادیه که شما خواستین. انتخابات آزاد یه پرچم پوچ و پوسیده‌ایه که اینها بلند میکنن. برعکس، مقابله با سوریه شدن ایران نه انتخابات آزادی که آقای این دفعه تاج‌زاده یا نبوی یا یک کسی دیگه رو به جای روحانی یا احمدی نژاد بیاره، بلکه یک انقلابیه که کل اینها رو با هم دیگه به زیر بکشه. جامعه ایران 40 سال دست به دست شدن قدرت رو بین جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی دیده و این بیرون اومدن اعلام این بود که ما دیگه به این سناریو امیدی نداریم و ما دیگه داریم به اتکا به خودمون میریم جلو. و تمام این تلاش برای ترسوندن، برای اینه که دوباره یک بار دیگه جامعه رو ببرن توی سوراخ و از ترس سوریه‌ای شدن رضایت بدن به بین بد و بدتر، این بار بد ظاهرا اصلاح طلبان هستن و بدتر سناریوی سیاه هست. در نتیجه خود اینها، کسی که به طور دائم انقلاب رو برابر با سناریوی سیاه میبینه، بیرون اومدن جامعه رو برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی برابر با سناریوی سیاه میبینه، اعلام اینه که برای مقابله با شما من اون نیروی هستم که حاضرم ایران رو سوریه‌ای بکنم، در نتیجه برید خونه، وگرنه من هم جز اون نیروهایی هستم که در کنار سردار سلیمانی من هم دست به اسلحه خواهم برد و این بار به اسم شیعه، به اسم سنی، به اسم هر چیزی که لازم باشه را میفتم و به انقلابتون خون میپاشم. اینا خودشون عاملین سناریوی سوریه‌ای شدن ایران هستن و جز اولین جریاناتی هستن که باید امکان میدانداری رو توی آینده جامعه ایران و توی آینده به زیر کشیدن جمهوری اسلامی بهشون نداد.
به عنوان سوال آخر و خیلی کوتاه، چون وقتمون کمه، شما تقریبا بخشایی رو پوشوندید ولی باز هم من دوست دارم به طور مشخص کوتاه در موردش حرف بزنیم. از یه طرف ما دیدیم که اینا ما رو از مردم یا اعتراضاتی که انجام شده، کسایی که میخوان جمهوری اسلامی بره و نمیخوان رو از سوریه شدن میترسونن. از یه طرف بحث سوریه شدن توی جامعه ایران همچنان که خودتون در موردش حرف زدید میتونه یکی از سناریوهای محتمل باشه. از اون طرف هم شما در رابطهش حرف زدید که اصلاح طلبان در مقابل این پدیده بحث انتخابات آزاد مطرح میکنن. راه مقابله و راه جلوگیری از این که نه ایران سوریه‌ای بشه و نه اینکه ما از خواست و مطالبات یا کسایی که اعتراضاتی که انجام شدن، خواست و مطالباتی که میخوان جمهوری اسلامی بره و جامعه رفاه و آزادی داشته باشن چیه و نقش ما به طور مشخص، منظورم کمونیست‌هاست، چیه در راه مقابله با این پدیده؟ بفرمایید.
ببینید، من یه اشاره کوتاهی کردم. من فکر میکنم نیروی مقابله با سوریه‌ای شدن ایران فقط طبقه کارگر و کمونیست‌ها و انقلاب کارگریه. انقلاب کارگری که جامعه رو حول همین مطالباتی که امروز هر چند خودجوش، هر چند بدون رهبر، هر چند بدون تصویر روشنی از آینده اومده بیرون و فریاد میزنه که رفاه میخواد، آزادی میخواد و امنیت میخواد، میتونه این اکثریت محروم و استثمار شده رو متحد بکنه و یک انقلاب کارگری رو متحقق بکنه. این تنها راه مقابله با سوریه شدن، برعکس صحبتی که اینها میکنن، تغییر گام به گام تدریجی، انتخابات آزاد که کش دادن حیات جمهوری اسلامی و اتفاقا بالا بردن امکان سوریه شدن ایران هست، اتفاقا یک انقلاب کارگری به اتکا به اکثریت محروم اون جامعه است که میتونه مانع سوریه شدن ایران و متحقق شدن سناریوی سیاه توی ایران بشه و این نیرو امروز پتانسیل عظیم خودش رو نشون داده و این اون چیزیه که همه رو ترسونده. در نتیجه جواب ما و یا تلاش ما برای اینی که چگونه نگذاریم جامعه ایران سناریوی سیاهی بشه، هرچه متحد کردن، هرچه هم افق کردن و هرچه متشکل تر کردن این بخش محروم از جامعه با طبقه کارگر حول یک افق روشن، حول یک آینده روشن که درش آزادی و برابری و سعادت، رفاه و امنیت برای همه شهروندان هست، جامعه‌ای که درش آزادی‌های بدون قید و شرط سیاسی هست و همه میتونن درش ابراز وجود سیاسی بکنن، جامعه‌ای که درش طبقه کارگر استثمار نمیشه و حق اعتراض و تشکل دائم خودش رو داره، جامعه‌ای که درش آزادی و برابری در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعیش متحقق شده. برای این کار چه باید کرد؟ به نظر من یکی از کارها علاوه بر تلاش هرچه بیشتر برای هم افق کردن، برای هم تصویر کردن، برای امیدوار کردن این بخش محرومی که به صحنه اومده و حاضر نیست دیگه به این راحتی بره به خونه و به اصطلاح این قول رو بکنن تو شیشه، حاضر نیست برگرده تو شیشه و برگردوندنش تو شیشه دیگه مطمئن نیست، هم تصویر کردنش، هم افق کردنش، نشون دادن راه پیشرویش، فکر میکنم یکی از کارهای مهمیه که ما کمونیستا باید بکنیم و ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که این کار رو بکنیم. یکی از کارهای مهم اتفاقا مقابله با جریاناتیه که مخاطراتی رو که خودشون میتونن باعث بشن به عنوان مخاطرات طبیعی 100% در مقابل این جنبش قرار میدن و اون رو ازش میترسونن. باید نشون داد که نیروی سناریوی سیاه و سوریه شدن کیا هستن و باید از الان آماده بود که به اینها امکان ابراز وجود نداد. باید از الان آماده بود که اینها رو باید خلع سلاح کرد و نذاشت که دست ببرن به اسلحه و جامعه رو قومی و مذهبی بکنن و باید از الان آماده بود برای اینکه اینها رو منزوی و حاشیه‌ای بکنید. یکی از مهمترین عوامل سوریه شدن و یکی از مهمترین قدم‌ها برای اینکه امنیت به اون جامعه برگرده و سوریه‌ای نشده، سرنگون کردن کامل جمهوری اسلامی با تمام جناحاش و با تمام دستگاه‌های سرکوبشه و این رو فقط جامعه و فقط طبقه و فقط جریانی میتونه بکنه که کل جامعه رو حول اون افق امیدبخش، حول اون افق روشن بتونه حول خودش متحد بکنه. من فکر میکنم یه چیز دیگه که ما همیشه برش تاکید کردیم، یک مؤلفه دیگه این هست که هر جریانی که به خصوص امروز، به خصوص امروز، شاید 20 سال پیش انقدر حساسیت نداشت، ولی هر جریانی که امروز داره خودش رو با یکی از قدرت‌های خارجی، چه در منطقه چه در قدرت‌های امپریالیستی تداعی می‌کنه و اعلام می‌کنه به عنوان مهره اونها حاضر در آینده ایران ایفای نقش بکنه، مجاهد باشه یا سلطنت طلب باشه یا ناسیونالیست کرد باشه یا نیروی قومی در آذربایجان یا بلوچستان یا جنوب ایران به عنوان عرب باشه، اینها رو باید از همین امروز منزوی کرد، از همین امروز باید بهشون امکان نداد ایفای نقش بکنن و از همین امروز باید امکان اینی که توی آینده جامعه ایران نقش ایفا بکنن رو ازشون گرفت. در نتیجه همونطور که گفتم، سوریه شدن نتیجه طبیعی انقلاب آتی مردم ایران نخواهد بود. یکی از مخاطراتی که اتفاقا جمهوری اسلامی و اصلاح طلب و اصولگراش و جریانات قومی و مذهبی میتونن باعثش بشن، راه مقابله با این سوریه شدن نه تن دادن به جمهوری اسلامی، نه تغییر گام به گام، نه پرچمهای پوسیده ی رفراندوم و انتخابات آزاد، بلکه یک انقلاب کارگریه که اکثریت محروم جامعه رو حول مطالبات آزادی خواهانه، برابری طلبانه و متحقق کردن این آزادی و برابری توی همه شؤون زندگیش میتونه متحقق بکنه. یک مؤلفه دیگه قدرت دفاع مردم از خودشونه. مردم باید از امروز بتونن از خودشون در مقابل هر دار و دسته و جریان قومی و مذهبی، میخواد اسمش سپاه باشه یا اسمش فلان جریان کرد و ترک و بلوچ، باید بتونن از خودشون دفاع بکنن. این قدرت دفاع بیشتر از هر چیزی میتونه این حراس رو در دل اینها به وجود بیاره که با آتیش بازی میکنن و یه جامعه متحد میتونه خانمان همشون رو برباد بده اگر بخوان دست از پا خطا بکنن و اگر بخوان خون بپاشن به انقلابی که در راه و انقلاب آتی که میخواد کل این سیستم رو زیر و رو بکنه. فکر میکنم اینها جزو مهمترین مؤلفه های ممانعت از سوریه شدن ایرانه و ما حداقل تو دستور خودمون گذاشتیم توی همه ابعادش، توی همه ابعادش کار بکنیم و توی همه ابعادش تو خط اول مبارزه طبقه کارگر و جامعه برای رسیدن به این آزادی و برابری باشیم.
آذر مدرسی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو به ما دادید.
متشکرم، شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به پایان یکی دیگه از برنامه‌های رادیو نینا رسیدیم. تا برنامه دیگر و روزی دیگر، بدرود.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.